سامانه آموزش مجازی مبشران.
سلامتی و تجلیل در فرج آقا امام زمان، شادی در حضرت زهرا و حضرت معصومه. بلند صلوات خط بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان بزرگواری که حضور دارن توی برنامه آموزشی ما و دوستانی که احتمالاً در آینده فایل تصویری این مباحث یا فایل صوتی این مباحث رو بیننده و شنونده هست. بحثی رو که انشاءالله امروز خدمت عزیزان هستیم و فکر میکنم که چند ساعتی رو باید خدمت گذاری بکنیم تا این بحث منعقد بشه و بتونیم به صورت کامل از پس اون بر بیایم، در حوزه سلامت و سبک زندگی هست و برآورده ما بر این هست که بتونیم با اشاره به کلیات حوزه سلامت از منظری که الان خدمت شما عرض میکنم بتونیم قضاوت درستی رو در مورد سلامت خودمون داشته باشیم و انشاءالله با تغییر در سبک زندگیمون بتونیم به سمت سلامت هرچه بیشتر روحی و روانی و جسمی انشاءالله پیش بریم. از چه منظری ما میخواییم به قصه سلامت بپردازیم که گفتم خدمتتون عرض میکنم؟ دعوه ما این هست که در حال حاضر روش شناختی و روش بررسی و پژوهشی در فعل ما و در زمان ما و در دوره ما چند حالت بیشتر نداره. یکی این که در حال حاضر علمای ما بعضن از روش شناختی استفاده میکنن که در اصطلاح به اون روش تجربی میگن، یعنی میان بر اساس تجربیات بشر که این تجربیات حاصل از استقرای ناقص یا استقرای تام هست در مورد مسائل مختلف شناخت پیدا میکنن و در مورد اون قضاوت و تحلیل میکنن که در واقع مکتبی دارن به نام مکتب تجربه گرایی یا پوزیتیویستی که این مکتب سردستشون فیلسوفیه به نام جان لاک و جناب آقای بارکلی و آقای دیوید هیوم هم این مکتب رو گسترش دادن و فلاسفه یه متأخر ما هم من تبع تفکرات این آقایون علوم جدیدی رو تأسیس کردن که ما از این علوم به عنوان علوم تجربی یاد میکنیم. در حوزه تجربه آقایونی که طرفدار این مکتب هستن و از این مکتب استفاده میکنن حتما شما بهتر از من مستحضر هستید که بقیه مسیرهای شناختی رو بهش اعتقاد ندارم. مثلا اگه که شناختی از طریق شهود یا از طریق وحی اتفاق بیفته به اون انگ خرافات میزنن و به این واسطه مجاری شناخت خودشون رو تنگ میکنن در حد تجربه دیداری، شنیداری و تجربیاتی که از طریق حواس پنجگانه ما حاصل میشه. یه مکتبی هست که بر اساس اون مکتب شما میتونید نسبت به عالم خلقت شناخت پیدا بکنید و نسبت به اون به قضاوت بپردازید. مثلا در حوزه سلامت من به واسطه تجربه میام این انسان رو میشکافم، میبینم که اجزای بدنش به چه صورتی هست، حسش میکنم، لمسش میکنم، استقراءات خودم رو جمع میکنم که معمولا به استقراء تام نمیرسم، هیچ وقت به استقراء ناقص میام، قضاوت میکنم در مورد این انسانی که در موردش تحلیل میشم. این پس حوزه یه تجربه. یه حوزه دیگه ای ما داریم در حوزه های شناختی به نام حوزه شهود فالهمها فجورها و تقواها. انسان ها میان بر اساس الهاماتی که بهشون میشه یا بر اساس شهودی که براشون اتفاق میفته یا بعضا بر اساس ارتکازات شخصی خودشون و گفته های شخصی خودشون مطالب رو بیان میکنن و معمولا هم دلیل تجربی یا نقلی ممکنه برای اون خدمت شما عرضم و باحث خودشون نداشته باشن، که خب این هم یه بحثی هست که این فالهمها فجورها و تقواها چقدر هست، میزان الهامات غیر الهی چه مقدار هست و تمسک به این الهامات چقدر میتونه برای ما حجیت شخصیه یا حجیت جمعیه داشته باشه. ممکنه یک شهودی برای من حجیت شخصیه داشته باشه، مثلا من یه خوابی ببینم و بر اساس خواب خودم یک کار رو انجام بدم. دقت می‌فرمایید؟ اما آیا من میتونم بر اساسی که خود خوابی که خودم دیدم قضاوتی رو برای مردم داشته باشم یا قصه هازا؟ در مورد اون علمای علم عرفان بیشتر صحبت میکنم و آقایونی که عرفان عملی و عرفان نظری کار میکنم متخصص اون امر هستند و در موردش صحبت های زیادی شده که منم کوچکترین هستم که اصلا در این موارد نمیتونم نه صحبتی بکنم نه قضاوتی داشته باشم. خب روش دیگه ای داریم ما که اون روش استفاده از نقل هست. حالا این نقل ممکنه نقل بزرگان باشه، ممکنه وحی باشه. حالا نقل بزرگان ما اینجا خدمت شما عرضم از وحی جدا میکنی به این دلیل که نقل بزرگان هم یا بر اساس شهودشون هست یا بر اساس تجربهشون هست یا بر اساس وحی هست. پس اون قصه تجربه و شهود رو میبریم توی دریافت اطلاعات داده های شهودی و تجربی و این قسمت وحیش رو جدا میکنیم و میگیم که ما یک مسیر شناخت وحیانی داریم در کنار مسیر شناخت شهودی و مسیر شناخت تجربی. دقت میفرمایید؟ پس سه تا مسیر شناخت ما پیدا کردیم. مسیر شناختی که ما به واسطه تجربه پیدا میکنیم و بعضی از علما میگن که فقط و فقط همین مسیر شناخت درست است. مثل کیا؟ مثل دانشمندان علوم تجربی. دانشمندان علوم تجربی کل یافته های شهودی و نقلی رو چی میدونن؟ خرافه میدونن. دقت میفرمایید؟ یا خدمت شما عرضم این مسیر شناخت ما بر اساس شهود هست که این گفتم بیشتر در ید خلاصه آقایون عرفا هست که از این مسئله استفاده میکنن، یا خدمت شما عرضم داده های ما داده های وحیانیست. پس این سه تا مسیر رو برای شناخت ماده. بعد آقایون ممکنه از من سوال بپرسن پس نقش عقل اینجا چیه؟ نقش عقل اینجا چیه؟ حرف ما اینجا اینه که ما تو حوزه سلامت، در حوزه سلامت اون مطالبی رو که میخوایم خدمت شما عرضم که ازش استفاده بکنیم مطالبی هست که از منظر عقل میخوایم اونها رو بشناسیم و اونها رو چکا بکنیم، تحلیل و در موردش قضاوت بکنیم. عقل در واقع یک مسیر موازی شناختی در کنار شهود و وحی و تجربه نیست، بلکه ابزاری است برای تسلط به این داده ها، ابزاری است برای خیر و شر کردن داده های وحیانی، شهودی و تجربی. دقت می‌فرمایید؟ به عنوان یک ابزار توانمند ما از عقل استفاده می‌کنیم که مسیر شناخت خودمون رو خدمت شما عرضم که بتونیم پیدا بکنیم و بر اساس این مسیر شناخت و بر اساس خدمت شما عرضم تحلیل دقیق و درستی که از این خدمت شما شناخت‌های مختلفی که ما پیدا می‌کنیم بتونیم به اون حق و حقیقت برسیم. پس اینجایی که ما الان نشستیم هم از داده‌های تجربی استفاده می‌کنیم، هم از داده های وحیانه استفاده میکنیم، هم از داده های شهودی. من یه مثال مثلا در مورد این داده های شهودی بزنم تا شاید ذهن دوستانی مقدار مشخص تر بشه. مثلا یکی از آقایون علما خواب دیده که در خواب بهش خدمت شما عرضم که نسخه ای افاضه شده در مورد بیماری تومور مغزی، یه نسخه در خواب بهش برای یکی از عرفای این اتفاق افتاده، یه شهودش هم کاملا خدمت شما عرضم به زعم خودش صادقه بوده و برای خودشون حجیت داشت. حالا ما اینو میخوام به عنوان یک نسخه چیکارش بکنیم؟ حجیت جمعی براش ایجاد بکنیم که بقیه اتباع بتونن از این نسخه چیکار بکنن؟ استفاده بکنن. اولین کاری که میکنیم اینه که این نسخه رو تطبیق میدیم با دیگر تجربه بشر که آیا این نسخه ضرری برای انسان یا برای خدمت شما عرضم که اون بیماری خاص که مثلا تومور مغزه هست دارد یا ندارد. قبلا ثبت شده آقا مثلا این گیاهی که داره تجویز میشه که مضر است؟ اگر مضر نبود اونا توی دستگاه خدمت شما وحیانی هم میذاریم. آقا توی دستگاه وحیانی در موردش چه اتفاقی افتاده؟ آقا در موردش منع مصرفی هست؟ مثلا خدایی نکرده این گیاه یا مثلا این دارو از حرامات هست؟ دقت یا از خبیثات هست؟ مضر به حال بشره؟ دقت می‌فرمایید؟ و از اون طرف خودمون هم روش تجربه انجام میدیم. اگه که اون دوتا ممنوعیت اولا نداشت تجربه میکنیم. آقا اگه که حرام نباشد، اگه که خدمت شما عرضم مضر به حال بیمار نباشد، در تکس پزشکی آقایون تجربه گرا ممنوعیتی نداشته باشد، این نسخه را تجویز میکنیم برای کسی که تومور مغزی داره. روند بهبودیشو مطالعه میکنیم ببینیم که به چه صورتی هست. بعد اگه که جواب داد، خب قاعدتا این حجت جمعی هم برای ما پیدا میکنه. پس این قصه شهود هم به این صورت است. قصه تجربه هم که برای همه دوستان مشخصه، چون ناخودآگاه همه ما، من تبع آموزش هایی که تا حالا دیدیم ذهنمون تجربی بسته شده است. حتی من و شما یه طلبه ای که اینجا نشستیم متاسفانه این ذهن تجربی رو داریم. در مورد وحی هم که خب الحمدلله قصه مشخص هست و روند حجیت هم در وحی برای دوستان طلبه کاملا مشخصه که یه موقع از ما با آیات قرآن سر کار داریم، یه موقع با روایات سر کار داریم. توی قصه روایات خب قاعدتا باید درایه لازم در موردش اتفاق بیفته، در مورد سندش باید بحث بررسی ویژه‌ای بشه و قصه الهازا. حالا ما یه نکته که در مورد خدمتشان روایات طبی داریم اونم اینه که بعضی جاها به واسطه کمکی که میتونیم از تجربه بگیریم، شاید بعضی از خلأها و نقصهایی که توی بررسی روایات در بقیه علوم داریم مثل فقه و خدمت شما عرضم مسائل دیگه اینجا کم تر داریم و میتونیم در واقع صدور روایت رو از مجاری دیگری هم مورد ارزیابی قرار بدیم که انشالله در ادامه بحث جایی باشه حتما بهش اشاره مفصل میکنیم. پس قصه ما مشخص شد، خیلی قصه ساده هست. ما مسیر شناختمون وحی و شهود و تجربه است، روش تحلیلمون عقلیه و از عقل به عنوان یک ابزار تمام من در تحلیل داده ها استفاده میکنیم و انشالله مباحث خودمون رو در واقع سعی میکنیم که با استدلالات عقلی در اختیار مخاطبین خودمون قرار بدیم. این قسمت اول بحث من. اگه دوستان سوالی تا اینجا دارن بفرمایید، من خدمت شما هستم. به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.